Sada bangro shrang shrang. سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. عکس العمل های ملی و بین المللی به حمله انتحاری دیروز در کابل، معلومات مقامات افغان در مورد حمله دیروز و وضعیت معلولین در ولایت غور. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. شورای امنیت ملل متحد حمله تروریستی دیروز در کابل را محکوم کرد. قرار است بخشی از معاش متقاعدین قبل از عید پرداخته شود. و وزارت خارجه آمریکا اقدام سربها در مورد لغو گزارش درباره قتل عام در تربرنیس را مورد انتقاد قرار داد. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملل متحد حمله دیروز بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل را که در آن 48 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند محکوم نموده است. این شورا حمله دیروز کابل را یک حمله وحشتبار و بزدلانه تروریستی خواند. یونسف یا نهاد اطفال ملل متحد نیز این حمله را با الفاظ شدید محکوم کرده است. رئیس یونسف می گوید اطفال هنوز هم متضررین عمده افزایش خشونت‌ها در نقاط مختلف افغانستانند و حمله دیروز بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل که در آن ده ها طفل کشته یا زخمی شدند را رقت بار خواند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته است. جزئیات تا لحظات بعد. ملل متحد می گوید دامنه جنگ از مناطق مرکزی که شهر غزنی دور شده و با رسیدن نیروهای تازه نفس عملیات تصفیوی جریان دارد. اعلامیه دیروز دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشری افزود که بهبود وضعیت امنیتی در مرکز شهر زمینه رسانیدن کمک‌های بشری را فراهم می‌سازد، ولی باز هم نگرانی‌های امنیتی وجود دارند و محدود بودن ارتباطات مشکل ایجاد می‌کند. رئیس جمهور افغانستان دیروز جنگ 4 روزه اخیر در غزنی را یک فاجعه خوانده، گفت که برای رسانیدن کمک‌های عاجل به شهریان غزنی یک پلان سراسری روی دست است. مقامات محلی هلمند از پیوستن یک گروه 8 نفری مخالفین مصالب به سرکردگی ملا لعل محمد به پروسه صلح خبر می‌دهند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند می گوید که تورن جنرال محمد یاسین خان والی هلمند این افراد را استقبال کرد. اعلامیه از قول ملا لعل محمد می گوید که آنها از مدت 15 سال به این طرف در برابر دولت می جنگیدند و از کرده های خود پشیمانند. او می افزاید که رهبری جنگ به دست پاکستان بود. ریاست خزینه متقاعدین افغانستان تلاش دارد تا قبل از عید معاشات باقی مانده متقاعدین را برساند. گل محمد منتظر رئیس این نهاد در صحبت دیروز با رادیو آزادی گفت که یک بخش از پولی که از وزارت مالیات تقاضا کرده بودند منظور شده است.
انشاءالله خوش میکنیم در پیش از عید میلیارد تقریبا دیخی مکمل در شدادار سانده ممصف داریم به خطر گوشم میکنم که روز شنبه یک شنبه نیا حسابایشان پیسه بشینه.
به گفته آقای منتظر قرار است ریاست خزینه متقاعدین بر اساس هدایت رئیس جمهور به زودی به یک صندوق مستقل تبدیل شود که سهم متقاعدین مستقیما در آن جمع خواهد شد. حال هم چند خبری از جهان. یک محکمه استانبول حکم رهایی مسئول دفتر محلی سازمان عفو بین الملل در ترکیه را صادر کرد. این خبر را اندریا گاردنر تحقیق کننده این سازمان در صفحه توییتر خود منتشر ساخت. تانیر کلیچ از مدت یک سال به این طرف به اتهام همکاری با مخالفین سیاسی که انقره بر رهبری فتح‌الله گولن در شهر ازمیر زندانی بود. حکومت ترکیه فتح‌الله گولن را که در امریکا به سر می برد به طراحی کودتای نافرجام سال 2016 در ترکیه متهم می سازد. در یک تحول دیگر در ترکیه، یک محکمه این کشور تقاضای لغو توقیف خانگی اندری برانسون را رد کرد. انقره می گوید این کشش امریکایی با گروه هایی که در کودتای نافرجام دست داشتند همکاری کرده بود. بازداشت برانسون روابط واشنگتن و انقره را تیره ساخته است. ایالات متحده اقدام اعضای اسامبله ملی که یک واحد حاکم در بوسنیا هرزگوینا را مورد انتقاد قرار داده است. اعضای اسامبله ملی جمهوری سرابسکا یکی از دو واحد حاکم در بوسنیا که متشکل از سربهای آن کشور است، اخیراً گزارش را لغو کردند که اعتراف می کند نیروهای سربی با کشتن هزاران مسلمان بوسنیا از قوانین بشری تخطی کرده بودند. وزارت خارجه امریکا در اعلامیه گفته است که این قانونگذاران با لغو این گزارش تلاش دارند از تاریخ انکار کنند. این گزارش را یکی از حکومت‌های قبلی جمهوری سرابسکا در سال 2004 درباره کشتار 8000 مسلمان بوسنیا در منطقه سربرنیته در سال‌های 1992 تا 1995 تأیید کرده و عمل نیروهای سرب را جرم بشری خوانده بود. رایدهی برای لغو این گزارش به ابتکار رهبر سربهای بوسنیا میلوارد دودیچ صورت گرفت که گمان می رود تلاش بود برای محبوب شدن در جریان کمپاین انتخاباتیش قبل از انتخابات ماه اکتبر. جمهوری سرابسکا یکی از دو واحد حاکم در بوسنیا هرزگوین است که اکثریت آن سربها اند. و خبر آخر که واشنگتن بالای 3 شرکتی که مقامات آمریکایی میگویند با برنامه هسته‌ای کوریای شمالی همکاری داشتند تعزیرات وضع کرد. وزارت خزانه آمریکا دیروز گفت که بر ضد این 3 شرکت باربری که در چین، سنگاپور و روسیه موقعیت دارند دست به اقدام می شود. با این تصمیم سرمایه های این 3 شرکت در آمریکا منجمد می شوند و آمریکایی ها نمی توانند با آنها داد و ستد تجارتی کنند. پایان اخبار. ساعت 9:07 از صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. شورای امنیت ملل متحد و یونیسف حمله دیروز بر یک مرکز آموزشی در کابل را رقتبار خوانده محکوم نمودند. معلومات مقامات افغان در مورد این حمله.
ځانمرګ بریدګر چې چاودنګ توکي په خپل ځان تړلی و خپل چاودنګ توک ته دغه کورس دننه چاودنه ورکوي.
از وزیر رقتبار معلولین در ولایت غور هم میشنوید.
معیوبا هیچ کسی احترام نمی کنن، مقدم غیره می گیرن، کمک نمی کنن، بزرگ بسیار مشکلات نمی کنن، دولت مراجعه نمی کنن، نمی گویه که
برنامه هفتهوار در امتداد لحظه ها رو نیز آماده نشر خواهیم داشت.
سر شیرازی، سیاپتین است، زر شیرازی، سمریز، سرخال است، سیاخال است، مختلف است بگر. کفترهای عراقی میگن گازو است، کفترهای خاصت میگن از پاکستان میگن او است.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم، رادیو آزادی را مشنوین. پرودوسیر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شورای امنیت ملل متحد حمله دیروز بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل که در او 48 تن کشته شده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند محکوم کرده. این شورا حمله دیروز کابل یک حمله وحشتبار و بزدلانه تروریستی خوانده و گفته که این حمله تاکید بری است که مرتکبین سازماندهندگان، تمویل کنندگان و حامیان چنین اعمال رقتبار تروریستی باید پاسخگو بوده و به میز عدالت کشانیده شوند. یونسف یا نهاد اطفال ملل متحد هم این حمله را با الفاظ شدید محکوم کرده. رئیس یونسف گفته که اطفال هنوز هم متضررین عمده افزایش خشونت‌ها در نقاط مختلف افغانستان هستند و عملی دیروز بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل که در او ده‌ها طفل کشته یا زخمی شدند رقتبار است. در این حمله انتحاری که اولی که ساعت 4 عصر دیروز بر مرکز آموزشی موحود در منطقه دشت برچی کابل رخ داد، 48 تن کشته شده و حدود 70 تن دیگه زخمی شدن. اکثر کشته شده ها دانش آموزای نوجوان بودند که بر امتحان کنکور آمادگی می گرفتن. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه ای حمله را محکوم کرده و نوشته که تروریست های جنایتکار با حمله بر یک مرکز آموزشی در کابل شمار از شاگردان که مصروف آموزش و درس بودند شهید و زخمی کردند. بر اساس اعلامیه رئیس جمهور غنی ضمن محکوم کردن این حمله به مسئولین مربوطه هدایت داده تا چگونگی وقوعی حادثه را بررسی نموده به زخمی ها و خانواده های قربانیان رسیدگی عاجل کنند. ریاست اجرایی افغانستان هم با نشر اعلامیه این حمله را محکوم کرده. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته. شنونده عزیز، در این حال قماندانی امنی کابل گفته که پایتخت از تدابیر امنیتی شدید برخوردار است، ولی نارامی های بالایات همجوار کابل این شهر هم متاثر می سازه. همکارم سلطان محمد سرور جزئیات بیشتری موضوع را داره، بر علاوه مسئله جزئیات بیشتر البته در مورد حمله دیروز کابل با هم مشنویم.
پلیس کابل و مقامات صحی میگویند انفجار عصر دیروز در منطقه دشت برچی حداقل 48 کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت. حشمت الله ستانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل شب گذشته به رادیو آزادی گفت که مهاجم انتحاری پیاده بود و مرکز آموزشی موعود در حوزه 18 در منطقه دشت برچی را هدف قرار داد. شمار زیادی از شاگردان در مرکز آموزشی موعود مصروف آموزش بودند. مهاجم انتحاری که مواد منفجره را بر بدن خود بسته بود، خود را در داخل کورس درسی منفجر ساخته است. سخنگوی قماندانی امنیه کابل می افزاید که پلیس برای امنیت شهر تدابیر شدید دارند، ولی ناامنی های ولایت های همجوار چون میدان وردگ، لوگر و کاپیسا پایتخت را متاثر می سازد. قماندانی امنیه کابل می افزاید که به خاطر نبود وسایل پیشرفته و تجهیزات لازم، خلاهای در کنترل و تالاشی در دروازه های شهر وجود دارد که پلیس سعی می کند آن را مرفوع سازد. از سوی دیگر دکتر وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت که حداقل 48 نفر در این رویداد کشته شدند.
در یادسته 48 تن شهید شده و 67 تن دیگر زخمی شده. آمار نهایی نیست. امکان تغییرات جزئی زیاد و زیاد شدن و کم شدن آمار موجود.
هرچند تا تهیه این گزارش کدام کسی یا گروه مسئولیت این حمله مرگبار را به دوش نگرفته بود و طالبان هم گفتند که در آن دست ندارند، ولی گروه دولت اسلامی یا داعش در گذشته مسئولیت چنین حملات را به دوش گرفته است. این حمله در کابل در حال رخ می‌دهد که در جنگ و درگیری‌های اخیر در ولایت‌های غزنی، قندهار، زابل و بغلان صدها نفر به شمول ده‌ها نظامی کشته شدند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز گفت که در جنگ 9 سال گذشته در افغانستان 64,000 نفر از غیر نظامیان کشته یا زخمی شدند. این کمیسیون می‌گوید که 70% این تلفات در اثر حملات و انفجارهای طالبان و دیگر گروه‌های شورشی به میان آمده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندی عزیز، طالبای مسلح روی اعلان آتش بس در عید قربان غور می کنند. این مسئله را خبرگزاری رویترز به نقل از دو عضو ارشد طالبا گزارش داده. یکی از امی دو عضو ارشد طالبا گفته که دوستای طالبا برشان مشوره دادن که به مناسبت عید قربان باید 4 روز آتش بس کنند. ای که ای دوستای طالبا کی است تا لحظات بعد به شما میگیم، با ما باشین. ولی حاله همکار مصطفی صدیقی مروره داره به روزنامه های بین المللی.
نشریه دیپلمات در مقاله تازه در مورد افغانستان درباره سفر 4 روزه هیئت طالبان به تاشکند پایتخت ازبکستان نوشته است. هیئت طالبان به رهبری شیر محمد عباس ستانکزی مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر از 6 تا 10 آگست در تاشکند بود. قبلا گزارش شد که هدف از این دیدار بحث در مورد برقراری صلح در افغانستان و نیز پروژه های توسعه ای ازبکستان در این کشور است. اما پس از آن جنگ طالبان در غزنی آغاز شد. دیپلمات نوشته که طالبان از یک سو هدف سیاسیشان را دنبال می کنند و از سوی دیگر از خشونت دست نمی کشند و تلاش دارند تا موقفشان را از این راه تقویت کنند. نشریه پرسیده که در چنین حالت ازبکستان چگونه می تواند به انجام گفتگوها دل خوش کند. دیپلمات نوشته وقتی که شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان شد، روابط کشورش را با افغانستان بهتر کرد، به طوری که تاشکند در ماه مارچ میزبان نشست صلح در مورد افغانستان بود. در ادامه این مقاله می خوانیم که ازبکستان می خواهد پروژه های توسعه‌ایش در افغانستان بدون مشکل تطبیق شوند و اینکه طالبان در این زمینه به این کشور وعده همکاری سپردند. دیگر اینکه به گفته نویسنده ازبکستان از حضور داعش در افغانستان نگران است و تقریبا 2 هفته پیش این گروه مسئولیت حمله را در تاجیکستان به عهده گرفت. در ادامه آمده که در مقایسه طالبان به انجام حمله ها در داخل افغانستان تمرکز کردند. روزنامه باستی جورنال هم به وضعیت روان در غزنی پرداخته. روزنامه در شماره تازه خود وضعیت شهر غزنی به روز سه‌شنبه را تصویر کرده است. در ادامه آمده است که نانوایی های شهر باز شده و مردم برای خریداری نان صف بستند. وال استریت جورنال به نقل از سازمان ملل متحد نوشته که در جنگ غزنی بین 110 تا 150 غیر نظامی کشته شده، اما روزنامه گفته که این شمار باید دقیق ساخته شود. روزنامه به نقل از مقام های آمریکایی در مورد تلفات طالبان نوشته که تنها در جریان حمله های هوایی ایالات متحده 220 شورشی طالبان در شهر و اطراف آن کشته شدند. پیش از این مقام های امنیتی افغان گفتند که در جریان درگیری های غزنی 30 سرباز اردوی ملی و نیز 70 پلیس کشته شدند.
شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، طالبای مسلح روی اعلان آتش بس در عید قربان غور میکنن. امی موضوع را خبرگزاری رویترز به نقل از 2 عضو ارشد طالبا گزارش داده. یکی از امی 2 عضو ارشد طالبا گفته که دوستای طالبا برشان مشوره دادن که به مناسبت عید قربان باید 4 روز آتش بس کنن. طالبای مسلح با این کار که از یک طرف حملاتشان در افغانستان تشدید بخشیدن و از طرف دیگر روی اعلان آتش بس در عید قربان غور میکنن، چی هدف را می خواهند دنبال کنند؟ همکارم ستار فروغ همی سواله از در آغاز یک گفتگوی تلفنی از حاجی سید داوود تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده.
مسئله آتش بس عید قربان، من فکر می کنم چند پیش مذاکرات که بین نماینده های امریکا و طالب ها صورت گرفته بود، سرزیم آتش بس باست کرده بودند و بالاخره قسمی که شما اشاره کردن، اعضای ارشد طالبان گفتن که ما سر ازی غور میکنیم و مشوره میکنیم. من فکر میکنم از اینکه افکار عامه ملی منطقوی بین المللی ده، اینا قسم ای افکار تحت شعاع قرار بدن که ما هم در میدان جنگ حاضر هستیم هم در میدان صلح و آتش بس حاضر هستیم. فرضاً اگر امریکا بخواه که همراه ما مذاکرات کنه، شرایط ما را قبول کنه، ما مادگی داریم برای آتش بس. یعنی این یک بدیل است به خاطر از اینکه جهان یا به خصوص یک دیدار کشورهایی که در اینجا عسکر دارن، به رضوی ای طرف پیام میدن که ما در پالوی جنگ فعلا آماده و پیشبست مذاکرات صلح هستیم.
یکی از اعضای ارشد طالبان گفته است که دوستان طالبان برایشان مشوره دادند که به مناسبت عید قربان باید 4 روز آتش بس اعلان بکنند، هرچند که وی مشخص نساخته. هدف وی از دوستان طالبان به نظر شما مشخصن کی هاند؟
خود آغاز خو پاکستان امرای طالبان ارتباطات نزدیک داشتن از هر لحاظ، اما رفته رفته روسیه، ایران، چین، این کشورها هم به این محوریت پیوستن و امرای طالبان روابط خود اصانه ساختن. دیگه در قدم دوم یک تعداد کشورهای عربی، امارات و قطر و اینا هم امرای طالبان روابط خوب دارن. دیگه وقتی که دوستان میگن، من فکر میکنم در قدم اول کشورهای مانند پاکستان، ایران، روسیه، چین و قطر برش اشاره دارن.
چی فکر میکنین که آیا آتش بس موقت میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح بالاخره منجر به آتش بس دائمی خواهد شد، یا فکر میکنین که تاثیر بالای ختم دائمی جنگ نخواهد داشت؟
اگر بعضی مسائلی که بین امریکا و طالب ها با یک تفاهم سر مسائل عمده و مهم برسن، مانند موجودیت فیزیکی امریکایا یا خارجی از افغانستان، در قدم دوم اداره موقت و همچنان مسئله مذاکرات آینده را که کدام کشورها در او شرکت کنند، من فکر میکنم طبیعی که یک سرآغاز است برای آتش بس دائمی. و در غیر از او اگر فرضاً امریکایی‌ها و طالب‌ها به یک تفاهم نرسند، به هیچ صورت اول صورت نمیگیرد، دوم اگر صورت گرفت، من فکر میکنم یک نتیجه قابل لمس یا دائمی ندارد.
حاجی سید داوود یک کارشناس امور سیاسی بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
معلولین در ولایت غور از حکومت میخواهند تا برشان شهرک جدا کنه بسازن. به گفته اونا با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنن. قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور جزئیات بیشتری موضوع را داره.
جنگ های طولانی، حملات انتحاری و انفجاری ماین های کنار جاده و مرز پولیو همواره توانه حرکت شماری افراد را از نایی دست و پا میگیرد، که در این میان معلولین ولایت غور که تعدادشان به بیش از 2500 تن میرسد میگن که از وضعیت خوبی زندگی برخوردار نیستند. عبدالقیم بهبودی، مسئول انجمن معلولین در ولایت غور، برادی آزادی میگید افراد دارای معلولیت در این ولایت در بدترین حالت زندگی قرار دارند. وی میگید حکومت در بخش های کاریابی، فراهم کردن برنامه های آموزشی و امکانات صحی برای معلولین هیچ کاری نکرده است. آقای بهبودی که به اثر انفجار از نای کمر به پایین فلج شده است، از حکومت میخواهد تا برای اینکه چالش های فرارای معلولین کاهش پیدا کند، برای آنها یک شهرک جداگانه بسازد.
از دولت اینه که بعد در معلولین یک شهرک ساخته شده، بدون از زمینا داده شده ساخته شده، اینا بتونن در اون شهرک زندگی میکنن، مشکل خود رفع کنن. دیگه ما دفتری که ما فعلا داریم، مشکلات داریم، خب طبقه معلول که هسته بعد هم چیز معیا باشه، حالا مثلا رفت آمد تشدن بلانشدن برای معلولین به تو جا بسیار مشکله، بعد یک جای خاصی برای معلولین را تعیین کنن.
با این حال جاوید احمد، یک تن دیگر از معلولین که در چشمانش دنیایی از رنگ پیوسته با ناامیدی موج میزند، با صدای غم‌انگیز میگد که در حال حاضر توان خرید یک نان را ندارد. جاوید میگد با آن که در قانون اساسی افغانستان برای معلولین حقوقی مشخص داده شده است، اما زمانی که وی با ادارات حکومتی برای دریافت کار مراجعه میکند، برایش با دید تغییرآمیز دیده میشود. وی میگید
ما مشکلات داریم اینجا، مثلا درس میخونم آدم معیوبه، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارم، تمام ندارم که برم از بازار شی خرید کنم بیارم خود داشت بیسی کنم بخورم. بسیار مشکلات اقتصادی داریم. ما از دولت میخواییم حق مار بیتنم و از دولت حق میخواییم. معیوب هنه ایچه کسی اترام نمی کنن، مقدم غیره به میگیرن، کمک نم کنن، بزرگ بسیار مشکلات های نمیکنن، دولت مراجعه نمیکنن، نمیگه که آیا این مشکل داره یا نداره، اصلا هیچ توجه نمیکنه.
با این همه مسئولین در ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین غور همچنان مشکلات معلولین را میپذیرند و میگن که این اداره به جز کمک های نقدی سالانه به معلولین جنگی دیگر کاری برای معلولین انجام نداده است. گلمد عثمانی، رئیس کار و امور اجتماعی غور، خاطر نشان میسازد که در کنار اینکه آنها امکانات کمک های آموزشی، صحی و نقدی نقدی را در اداره ایشان برای معلولین نداشتند. همچنان رویه همکاری مردمی نیز در غور با جامعه معلولیت بسیار ضعیف بوده است.
متاسفانه بجز از در ریاست کار امور اجتماعی که مطابق امو مسئولیت و پالیسی های وزارت کار مشاهده آمالین که امانا حمایت پول نقدی هست سالانه برای معلول جنگی میتیم، دیگه امکانات متاسفانه سرسی داره قرار نداره که بتوانیم ما اونها را از نقطه نظر آموزشی، از نظر اجتماعی و همچنان از نظر اقتصادی اون چی که شایسته و ضرورت یک معلول هست حمایت درست صورت بگیره.
به گفته این مسئولین با آنکه آنها بارها از حکومت تقاضای همکاری در بخش‌های ایجاد مرکز صحی، جمنازیوم ورزشی، مراکز آموزشی و غیره با معلولین کردند، اما هیچ توجهی به این قشر صورت نگرفته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، شنیدین که میگن بار کج به منزل نمیرسه. ظالم به مجازات خود میرسه و عدالت بالاخره برقرار میشه، مخصوصا در جوامع انسانی. و محاکمه رهبرای ازبق سرب ها در محکمه خاص جرایم یوگوسلاویای سابق در هاگ یکی از مثال های خوب برای این مسئله است. در رابطه با جنگ یوگوسلاویای سابق حتما نام تربرنیتا را شنیدین که در سال 1992 تا 95 8000 مرد و پسر جوان مسلمان بوسنیا در اونجا قتل عام شدن. حال سرب ها اقدامی را اتخاذ کردن که منتج به انتقادات شدید امریکا شده. امریکا اقدام اعضای اسامبلی ملی یک واحد حاکم در بوسنیا هرزگوین را مورد انتقاد قرار داده. اعضای اسامبلی ملی جمهوری سرابسکا، یکی از دو واحد حاکم در بوسنیا هرزگوینا که متشکل از سربهای بوسنیا است، اخیراً گزارش را لغو کردن که اعتراف میکنه نیروهای سربی با کشتن هزاران مسلمان بوسنیا در تربرنیته از قوانین بشری تخطی کرده بودند. وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه که ناوقت دیروز منتشر کرد گفته که این قانونگذارا با لغو این گزارش تلاش دارن از تاریخ انکار کنن. این گزارش یکی از حکومت‌های قبلی جمهوری سرابسکا در سال 2004 درباره کشتار 8000 مسلمان بوسنیا در منطقه سربرنیت در سال‌های 1992 تا 95 تهیه کرده و عمل نیروهای سرب جرم بشری خوانده بود. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که این گزارش تلاش مهم بود برای پروسی مصالحه بین سربها و بوسنیایی ها. وزارت خارجه آمریکا گفته که اقدام اسامبلی ملی جمهوری سرابسکا که به تاریخ 14 آگوست صورت گرفت و این گزارش را لغو کردند اقدام است به سمت نادرست. رایدهی بر لغو این گزارش به ابتکار رهبر سربهای بوسنیا میلوارد دودیچ صورت گرفت که گمان میره تلاشش بود برای محبوب شدن در جریان کمپاین انتخاباتی پیش از انتخابات ماه اکتبر.
پیام ها و نظریات شما.
اغلم یک بلا رادیو آزاد، السلام علیکم. اغلم یک تپه گفته بودم اما طرف های ولایت جوزجان و سوال منگجه قریه تاغان، اما طرف های سوال منگجه که پسته او نداره هیچ او خوردن در بدر مردم، او اگر پیدا شد مردم هم بخور مریض میشه. اگر اونجا آو هم نیست، سی سرک هم نیست، برق نیست، از برا خدا 19 سال 18 سال هیچ چیز نشده. اونجا وقتی که رای گرفتن که مردم صد نفر میایه مسجد میکنه به تو میکنه هیچ توجه نمیشه. لطفا رادیو آزادی اگر شما نباشی کی به صدای من میرسانه؟ دیگه گپ ندارم دیگه. سلام علیکم.
سلام علیکم. ما یک آدم های مایی بین تقریبا 20 نفریم که تقریبا یک مومه شده فیض آباد آمدیم. ما شما از اولا نمیشه و امروز صبح میکنن ما پول پیسای نداریم که دو طلب امزام نمیدن قرض قرض دکیدیم و از اولوسوالی رای دور 6000 2000 کرای موتر میدن میم ما را امروز صبح نکنیم این پول پیسا نمیدن در تجارت مونده دیفنی کارمند های مانفن چی مشکلی که دارن ما را گرم برای مظلوم و نابینا و بیاساکر شمسی رو نمیدن امروز صبح نکنیم گرم مونده دیفنی برای خدا چی کار ما را میکنم معلوم کنیم که قایم ما را بخورم ما در ایجاد بکس و بکوب آمدیم به این شهر بسر بسایی پول پیسا نمیدن قرض قرض دیم قایم ما را بخورم و سلام
بله سلام علیکم محمد هستم از زندان پلچرخی زنجان یادشان گفتم این مسئولین گوش مسئولین دولتی برسانه اول رئیس جمهور میگم که رئیس اجرایی رو میگم از لحاظ خدا بندی ها 10 روز است احتساب از 11 روز است هیچ کس به فکر ما نیست فقط می هاشم الکوزی سناتور میاد پیش ما میاد پس دوباره میره هیچ کس خواسته بندی ها رو قبول نمیکنه از لحاظ خدا یک کار بکنه که بندی ها در به در بیچاره شد چه رقم دولت است مگه ما ملت نیو افغانستان نیستیم السلام علیکم
پیام شما نظر شماست.
شنونده عزیز ساعت 9:30 است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. شورای امنیت ملل متحد حمله دیروز بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل را که در آن 48 تن کشته شده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند محکوم نموده است. این شورا حمله دیروز کابل را یک حمله وحشتبار و بزدلانه تروریستی خواند. ملل متحد می گوید دامنه جنگ از مناطق مرکزی که شهر غزنی دور شده و با رسیدن نیروهای تازه نفس عملیات تصفیه‌ای جریان دارد. مقامات محلی هلمند از پیوستن یک گروه 8 نفری مخالفین مصالحه به پروسه صلح خبر می دهند. ریاست خزینه متقاعدین افغانستان تلاش دارد تا پیش از عید معاشات باقی مانده متقاعدین را برساند. یک محکمه استانبول حکم رهایی مسئول دفتر محلی سازمان عفو بین الملل در ترکیه را صادر کرده است. جرمنی و نایجر در مورد کنترل موج مهاجران آفریقایی به اروپا با هم توافق کردند. و واشنگتن بالای 30 شرکتی که مقامات آمریکایی میگویند با برنامه هسته‌ای کوریای شمالی همکاری دارند تحریمات وضع کرد. باز هم خوش آمدین رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. شنونده عزیز قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را بشنوین گزارش داریم از هرات. چهارمین جشنواری انگور و حاصل در هرات برگزار شد. مقامات وزارت زراعت افغانستان از تلاش ها به خاطر صادرات انگور هرات به کشورهای خارجی سخن میگن. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت افغانستان گفته که بزودی پروازهای کارگو از میدان هوایی بین المللی هرات به شماری از کشورها به هدف صادرات انگور از این ولایت آغاز میشه. مقامات محلی در هرات میگن که با وجود خشکسالی و کم آبی امسال میزان تولیدات انگور در این ولایت 20% افزایش داشته. شاپور صابر جزئیات داره.
در چهارمین جشنواره انگور و عسل هرات باغداران این ولایت مسئولیت باغداریشان را در بیشتر از 60 غرفه به نمایش گذاشتند. مسئولیت باغداری ولایات قندهار، هلمند، جلال‌آباد و بادغیس نیز در این جشنواره رونمایی شد. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت افغانستان میگوید در سالهای اخیر روند باغداری و برداشت انگور در ولایت هرات معیاری شده و به همین دلیل این وزارت تلاش دارد تا زمینه صادرات این محصول را به شماری از کشورهای خارجی هموار سازد.
اهدافی از این است که ما چطور بتانیم مارکت های داخلی و خارجی را برای تولیدات و محصولات زراعتی و مالداری کشور خود آماده بسازیم.
امسال با اینکه خشکسالی و کمبود آب از نگرانی عمده دهقانان در افغانستان از جمله هرات به شمار می رود، اما تولیدات انگور در این ولایت 20% افزایش یافته است. محمد آصف رحیمی والی هرات می گوید تولیدات انگور این ولایت در سال روان به بیش از 120 هزار تن رسیده است. والی هرات امیدوار است که صادرات انگور این ولایت به کشور پاکستان بتواند مشکل نبود بازار فروش این میوه را برطرف سازد. به گفته او قرارداد صادرات 7,500 تن انگور هرات به شهر لاهور پاکستان دو هفته پیش به امضا رسیده است.
با وجود خشکسالی های بسیار شدیدی که در افغانستان است، الحمدلله محصولات انگور امسال در ولایت هرات بسیار خوب است، حتی 1% بیشتر است. همچنان در قسمت کشمش خانه ها بسیار تلاش صورت گرفته که یا به شکل انگور یا به شکل کشمش این محصولات بخیر به خارج بره. خوبی دهی است که امسال این محصولات قبلا خریداری شده و میره به طرف پاکستان.
شماری از باغداران و دهقانانی که انگورشان را در این جشنواره به نمایش گذاشتند میگویند به دلیل نبود بازار فروش میوه هایشان خراب شده و یا هم مجبور هستند با قیمت ناچیزی به فروش برسانند. بصیر احمد درویشی و عبدالقیوم قایم دو تن از باغداران در ولایت هرات از حکومت افغانستان میخواهند که در کنار صادرات انگور هرات به خارج از کشور برای نگهداری این میوه نیز سردخانه ایجاد کند.
یگانه مشکلی که داریم مشکل بازار داریم، چون بازار نداریم. تولید زیاد داریم، متاسفانه نیازمند یا خریدار بسیار کم داریم. بزرگترین مشکل ما یکی اینه، بعدی هم سردخانه است.
100% نیازه که بازارهای خارجی پیدا بشه برای انگور و کشمش ولایت هرات خصوصا افغانستان، به خاطر که هر ولایت و هر کشور نیاز به صادرات داره. ما انگور و کشمشی که تولید در وطن خود داریم اضافه تر از مصرف خود کشورمونه.
هرات از جمله ولایاتی در افغانستان است که باغ‌های زیاد انگوری دارد. مسئولان ریاست زراعت در این ولایت میگویند نزدیک به 120 نوع انگور در این ولایت تولید می‌شود که به دلیل کیفیت خوب بیشتر انواع این انگور برای صادرات مناسب است. انگور ولایت هرات بیشتر در ولسوالی‌های گذره، انجیل، پشتون زرقون و اوبی این ولایت تولید می‌شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، خوشحالیم که با گذشت یک هفته باز هم در خدمتیم. در این برنامه در مورد حق مظنون در قانون افغانستان صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای سیرت، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم.
سلامت.
در آغاز اگر بر ما و شنونده توضیح بدین که مظنون کی است؟ به چی کسی مظنون گفته میتونیم؟
خود مظنون از لفظ زن گرفته شده، کلمه عربی است، به معنای بدگمانی یا به حقایق میرسه و یا نمیرسه، این معنا داره. در قانون ما مظنون هر او شخصی را میگه که یا به ارتکاب عمل جرمی به چشم مشهود متوسل شده باشه و یا ای که از طرف ارگانهای عدلی و قضایی نسبت دادن به او جلب احضار شود. اینجا دو معناست، یکی که پلیس خودش شخص را میبینه که اونمو شخص مورد ارتکاب جرم و جرم در قانون جرم انگاری شده بود، مشاهده شد، به چشم دیده شد، به گرفتاری از او اقدام میکنه، یک. یا ای که برای پلیس چون وظیفهش تأمین امنیت و نظم عامه هست، از طرف ارگانهای عدلی و قضایی برش پارچه احضاریت ارسال میشه که این شخص به این مظنونیت و یا به این اتهامیت به نزد این اداره مطلوب است، شما در احضاریتی از او با ما همکاری میکنه، ما شما جلب میگیم. پس هرگاه به پلیس اینمی پارچه جلب برش که رسید، در اینجا این شخص تحت ظن یک اداره قرار میگیره. به خاطر صفایی و پاکی خود باید اونجا محل حاضر شد.
خب سیرت صاحب، زمانی که امی مظنون توسط پلیس دستگیر میشه، پلیس در قبال از این مظنون چی مسئولیت هایی را داره که انجام بده؟
سوال خوب است. طبق ماده 134 و 73 قانون اساسی، پلیس مکلفیت تامین امنیت را داره. برای پلیس وقتی که از طرف ارگانهای زیره به جلب و به احضار یک شخص نامه را دریافت میکنه، وقتی که میره، پلیس باید اول از قانون آگاه باشه، مقرره و اصولی که در قانون اجرایی جزایی افغانستان درج است که احضاریت یک شخص به نزد پلیس و پلیس در قبال چه مسئولیت داره؟ اول پارچه را گرفته به طرف خانه منزل مظنونی که میره در قلباب میشه. مظنون وقتی که میبره با احترام و ادب اصولی و مروجه ادا احترام میکنه، بعد از او هم احضاریت جلب برش می که ما شخص فلانی از فلانی اوضاع آمدیم و در بابت اینی موضوع شما یا نزد پلیس مطلوب هستین و یا نزد اداره مربوطه. شما میتونین لطف بکنین تا حوزه بیاین که به مو مرجع مربوطه که شما را خواسته به مو مرجع ما شما را انتقال بده. ای از اصول اساسی پلیس است. به می اساس میتونه با کرامت و با برخورد انسانی با یک مظنون داشته باشد تا به حوزه و حوزه الا مرجع مربوطه. اگر احیانا جرم مشهود قبلا که اشاره کردیم باشه، پلیس نباید مظنون را مورد لاتکوب، توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه. این حق پلیس نیست و در قانون برای پلیس اجازه داده نشد.
بله بله.
توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه. این حق پلیس نیست و در قانون برای پلیس اجازه داده نشد.
بله بله. شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم. بعدن دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و مظنون چطور شناسایی داشته باشه از پلیس؟ که همی پلیس واقعی است یا بعضی کسای دیگه؟
خب ما از لحاظ چوکات قانونی که ببینیم، طبعا پلیس یونیفرم خاص را داره، کارت را داره و مسلح می باشه، با یونیفرم پلیسی نظامی به پشت در کسی می. ولی واقعیت جامعه افغانی ما که امروز از لباس نیروهای پاک نظامی سوء استفاده میشه برای سارقین و از اشخاص سوء استفاده جو، طبعا باز اینجا وکیل گذر در میان موضوعش گذاشته شد و وکیل گذر طبعا آنها اگر در هفته نباشد در دو هفته یک جلسه با امر حوزه داره، شمارش است، با او تماس بگیره که در صاحب افراد شما آمده به گرفتاری کسی، ای آیا واقعیت است یا نیست. مدیر جنایی می باشه شمارش، امر کنترل منطقه شمارش بشه و وکلای گذر می باشه. بنان در اینجا خوب است که امین شخص مظنون ارتباط وکیل با گذر داشته باشه تا به اعتبار امی وکیل گذر شخص با پلیس بر در غیر از او نروه. ای از فقط یک اشاره میکنم کتا که ای از طرف روز است و از طرف شب ما فرمان داریم که هیچ کس نمیتونه که شبانه به منزل کس بر به گرفتاری کس الا در حالاتی که او مشخص تشخیص و اقدام ضروری متناسب کسی اصل در گرفتاری به نزد پلیس است او باشه و وام از طرف مقام بالاتر در اون مورد هدایت داده باشه بازو برای که وام مورد خاصه. مثال میتونم که بگم که موارد انفجاری و انتحاری و غیره، اینی موارد میتونه که از طرف شب هم اقدام خاص. در موارد غیر عادی که نظم عامه را برهم زده میشه، در او قسمت پلیس میتونه که به صبحانه اقدام خود بکنه،
از طرف شب نمیتونه. بسیار خوب. خب زمانی که یک مظنون یک پلیس گرفتار کرد، تا چی زمان حق داره یک مظنون که در قید پلیس باشه؟
از وقتی گرفتاری، چون اونجا یک فرم است، فرم خانه‌پوری میشه که شخص ساعت چند و دقایق چند، تاریخ چند، الزامیت، یه همه چیز در فرم درج میشه، توسطی که به چی الزامیت. اما بیوگرافی یک مظنون درج فرمک شد، از امو وقت تاریخ و ساعت نهایتش 72 ساعت پلیس حق داره یک مظنون نزد خود نگاه بکنه. در غیر از او میتونه که قبل از 72 ساعت هم قضیه را محول سارندولی مربوطش بسازه، و مزنون و دوسیش از مکلفیت خود رفع بکنه و به مرجع مربوطش حاله بکنه و نهایتا 72 ساعت و بعد به هیچ وجه پلیس نمیتونه که مزنون خود نگاه بکنه. اگر نگاه میکنه هم این نقض حقوق بشری صریح شمرده میشه.
خب آقای سیرت بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان لطف کردین. شنونده های عزیز، ای بود برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته آینده شما رو به خداوند پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزلنگار که به زر اون کاری شد
کلنگی تاش کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوغت.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه خوش آمدید.
کبوتر
در مورد تاریخچه کبوتر و کبوتربازی و جایگاه کبوتر در اطلاع رسانی در گذشته می دانید؟ کبوتربازی در افغانستان چگونه است؟ این است موضوعات این برنامه در امتداد لحظه ها. در شروع توضیحات داریم در ارتباط به تاریخچه کبوتر، بعد از آن از فرهنگ کبوتربازی در افغانستان صحبت می شود و اینکه چرا برخی مردم به کبوتربازی رو می آورند در این باره صحبت می شود. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم جاوید فیضی برایتان تقدیم می کند.
کبوتر یا کفتر از جمله پرندگان نسبتاً بزرگ جسه گفته می شود و به دو صورت اهلی و وحشی یافت می شود و کبوتر رنگ ها و نژاد های مختلف دارد که معروف ترین آنها کبوتر خانگی، چاهی و کبوتر وحشی می باشند. تاریخ دقیق پیدایش کبوتر به درستی معلوم نیست، ولی آنچه مسلم است که از 3000 سال قبل از میلاد کبوتر در مصر وجود داشته و یونانی ها هم چندین هزار سال قبل از میلاد از کبوتر به عنوان قاصد استفاده می کردند. سرمحقق نسرین، عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، با جزئیات بیشتر داریم.
در سانسکریتی را به نام کاپوتی یاد میکنن و در لغتنامه دی خدا به عمومن این به نامای کفتر، کبوتر، حمام، حماسی، نامبر، کوتر، حفر، فاخته، سردانه، سلسل و ارقاوی را یاد میکنن. تقریبا از 3000 قبل از میلاد در یونان وقتی که میبازی های اونفی ختم میشد و از کار جوایز که میدادن در پایز بسته میکرد و ایره در کشور خود به خانه خود ایره روان میکردن که ما برنده شدیم. خود کوروش کبیر می ارسالا یا اخبارای بسیار محرمانی خود را در پایز بسته میکرد که برای پادشاه سابقه ایره روان میکردن. جولیوس سزار امپراتوری روم برای علمی مرتبه که گال یا فرانسی امروزی را فتح کرد توسط کبوتر ایده که دیگه کشور را روان کرد. برجای بسیار بزرگ که در ایتالیا، در فرانسه و در کشور یونان و در مصر ساخته میشد که به نام کبوتر خانه یاد میکردن و تقریبا چندین منزل میداشت و هر منزل خانکای علایده بود که به هر خانه یک جفت میموندن برای نسلگیری.
کبوتربازی یکی از بازیهای سنتی مردم افغانستان به شمار میره و امروز هم در اکثر نقاط افغانستان انوز هم فرهنگ کبوتربازی رواج دارد و برخی مردان کبوتر را به خاطر پرواز بلند استفاده کرده و در بام خانه های خود برایشان خانه می سازند و همیش در فکر پرورش و دانه دادن آنها می شوند که این عمل یک شوق بوده می تواند. اسدالله یک تن از کبوترداران در مورد کبوترهایش و شوقی که به این کار دارد می گوید.
پروندنش خودم شخصا خوش ندارم، در خانه نگهداری میکنم، میشنم مستی میکنه و غمبر میزنه، یعنی برای من به حساب رفع خستگی میشه. کبوترهایی که دارم مثلا کبوترش زرد شیرازی، سرخ شیرازی، چپ است، سیاه چپ، سرخ چپ، زرد چپ و پتین است. ما بار بار کبوترهایی را گرفتیم که از جای دیگه اومده بود، اونها را بار نگاه کردیم. کسی بود به نام محمد علی، عمر ازی دنی کار کبوتربازی سپری شده بود و برادرش نوروز بود و هم کبوترباز بودن. یه قدر او آدم مهارت داشت در کار کبوتربازی که مثلا ما که کبوتر خود میبردم برای فروش برش، اگر نمی بود از اون کلکینچی دکان انداختیم باز بگاه که می رفتیم اشنا که تو کفتر آوردی بکنه. قدر آدم مهارت داشت. سیاه چپ داشت ما که همی محمد علی کفتر باز آمده بود پشت دروازه ما که به هر قیمت که میشه ایرم از پیشت می خرم، ولی ما چون خودم شوق داشتم خوش داشتم بودم برش نداده بود.
کبوتر انواع و اقسام زیاد دارد و به نام‌های مختلف یاد می‌گردد. باز هم خانم نسرین در این مورد توضیحات دارد.
نسل اول از کبوترها به نام کبوترهای شیرازی است که شیرازی به نام شیرازی، سیاه شیرازی، سبز شیرازی، سرخ شیرازی، سوز پتن، سوز دروشن، سوز زینه، سوز سار، سوز ساریکی، سوز خال، سوز چپ، لای شیرازی یا گوره شیرازی یاد نشد. و عمر به نام کفترهای امری یاد نشد و کفتر عمر رنگ سفید داشت. مخکین اینا تحقیقات کردند، دریافتند که در مغز سر می کبوترها یک کشش عجیبی است به ارتباط بین می صاحب سابقش و یا جال سابقش و یا کفترخانه سابقش. زمان که را دوام میپرانند همی اس ناخودآگاه طرف میسای سابقه جا یار کشش میکنه یا زواد دوباره پس پیش میسای سابقه خود میای.
کبوترانی که در افغانستانن اکثرا بلند پرواز، زینتی، گوشتی و صحرایی میباشند. علاوه بر این در زیارت ها و محلات مذهبی کبوتران خانه نموده و رسم است که مردم به خاطر به دست آوردن ثواب به آنها دانه می دهند. مشهورترین شهری که هزاران کبوتر دارد شهر مزار شریف است که صدها هزار کبوتر سفید کاغذی دارد و مردم شهر به نام کبوتران سخی به این کبوتران آزار نمی رسانند. از سوی دیگر از کبوتر در ادبیات نیز یادآوری شده است. خانم عاطفه نورستانی باشنده نورستان در مورد استفاده از کبوتر در ادبیات دری یاد کرده گفت:
سنت شیری است که شاعر تغافل کرده گفته سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگریست. این بیت حاکی از این است که قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر ها بوده و اینا حامل پیامای عاشق به معشوق از معشوق به عاشق بودند و نول از زیبایی خدا دارد سرخی چشمش و سرخی پایای از این یک نعمت خداوندی است که در خلقت است که راستی دیدنش بسیار خوشایند است برای هر کسی.
در شهر کابل از سالیان دراز بازار بزرگ به نام کفتر فروشی که به نام کوچه کافروشی مشهور است وجود دارد و در این محل انواع کبوتران به خاطر فروش گذاشته شده است. همکارم شمیلا جاوید به کوچه کافروشی رفته و با چند تن از کفتر فروشان و علاقمندان کفتر مصاحبه کرد.
شنونده عزیز، با شنیدن صدای پرنده میفهمیم که ما در کدام موقعیت قرار داریم. ما در کوچه کافروشی هستیم و میخواییم درباره کبوتر با یک تن از دکانداران که کبوتر میفروشد صحبتی داشته باشیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدا معرفی کنید.
معلم شفی هستم، یکی از پرنده فروش های کوچه کافروشی کابل افغانستان. 20 سال است که در این کوچه هستم و مصروف به کسب و کار هستم.
در دکانتان چند رقم کبوتر است؟
کبوتر شیرازی، سیاه‌پتن از زر شیرازی، سمریز، سرخال است، سیاهخال است، مختلف است دیگر. کفترهای عراقی میگن گازو است، کفترهای قاصد میگن از پاکستان میاد، او است دیگر. یک قسم کفترهای دیگر از ایران میاد، کفترهای خود افغانستان است.
مردم زیاد کدامش را
میخرن؟ همه کفترها را میخرن، کسی که شوق خوشا داره.
میگه شده باشه که مریض شده باشه.
ها کفترها مریض میشه دیگر. ما میفهمیم خودمون که چی تکلیف داره. مثال سلفا میکنه یا گلوندات میباشه یا سینش خشخش میکنه، دوا برش میگیریم از دواخانه برش میتیم.
میگه
کفتر
بازی شغل مردمای بیکار
است، شما چی نه خیر نه، این گپ نیست، این خوشاوق است. همه کس شوق داره، کسایی که کار و وظیفه هم دارن نگاه میکنن، وقت وظیفه خود در وظیفه خود میرن، وقت کار خود در کار خود هستن. اما وقتی که بیکار میباشن با یک ساعت نیم ساعت میشینن شوق کفتر خودم میکنن.
خب به این قفس چند دانه کبوتر
دارد؟ تقریبا 40-50 تا کفتر فعلا است.
و چرا تو هم ایشان تو خاموش
هستن؟ به خاطر که یا وقت کوریزشان است یا پرهیزی دارن، ده وقت همش خاموش است.
وادا
چیز نداشته باشن، شما مست میباشن تا بالا میشن قمر میزنن.
شنونده عزیز، بعضی کسا مصروف خرید فروش کفتر هستن، ما میخوایم امروز از اینا صحبت کنیم. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم. خوب خیر خیر خوب هستین؟
معرفی کنید.
بسم الله بشیر هستم، آشپزخانه هستم، چهار کونه
پیش قفس کفتر خودتا میبینیم. چی میکنین؟
جا همونجا اومدیم کفتر میخرم.
کدوم کفتر خوش دارین؟
چپ باشه، شیرازی باشه، پتنگ باشه، خوش دارین.
خانه حتما دیگه کفترم دارم.
بله
جایشان دارم.
بله
جای برشان جور کردید؟ با میاد
از ما فعلا در بام بست.
کسایی که شب کفتر دارن یا کفتر جال دارن،
تو خوب حساب تو چوری میکنن، به حساب چوری میکنن، فرض کن کفتر بازی میکنن، شاشید میزنن کورته نو میره و عریب میشه موجاست. همونجا که بوای بورد میکنن کفتر میه با کامات با تک تک میذاره که یا لمبرش می باشه که کفتر ما برادر گرفتی دیگه. بعد بم بیا چای بخو، چای میتش با میگی کفتره با جور من خلاص میکنم، خوش و خوشحال میخیزم میرم.
کفتر بودی میکنی خانم چیز نگفته شما را که
نکنین؟ نه نه، فرنگ گل مردم کابل است، میفهم کس ده کار، هر کس کار خودت پیش میبره. او گفت مزاحمت علی خدا نیست.
مثلا گل شرط بندی هم کدی کتا دیگه دوستای
شرط بندی هم میشه که بدم کنم، اما مردم سابق کابل نیست که امروز بدی. حالا مردم هر رقم اجنبی شدن در شهر ما، هر رقم مردم اومده.
چه قسم نگهداری میکنید مثلا در زمستان در گرمی؟
در گرمی که هست در حساب جایش جور میکنیم، وقتی کوریز میشه بالاش قیچی میکنیم، بازو یک چند روز نگاه میکنیم، بعد یک در روز 15 روز بعد رو تقویه کردیم، بعد بالاش میکنیم، بعد کوریز هست دیگه فرش نمیتیم. با ما استنبلاگ میشه، بعد بالا کوچ تق میشه، بعد خودشون مردم وضعیت نمیشه، بازو کفتر که بالاش صحیح شد باز میفرن.
مردم افغانستان در ارتباط با کبوتر تعبیرهای مختلف دارند. به گفته محمد امین باشنده ولایت تخار، برخی مردم از مواد فاضله کبوتر برای تداوی بعض امراض و کود برای گلها استفاده می‌کنند.
خانه‌اش کفتر داشته باشه برای از این نمی‌فهم سحر نمیشه، جادو نمیشه یا آفات‌های خداوندی به سر اینمی پرنده میایم، از این خاطر نگاه می‌کنند. حتی از پاره استفاده میشه، بعضی مرضایی که زخم باشه علاجش کمتر باشه از استفاده می‌کنند.
در محلی که کبوتران تولد شده و در آنجا با جنس مادهش یک جا شده باشند، خانه اصلیشان بوده و هرگز آن را فراموش نمی‌کنند. گفته می شود بعضن اتفاق افتاده که این کبوتران پس از سالهای زیاده از محل دوم پرواز کرده و به زادگاهش برمی گردند. کبوتربازان علاوه بر کبوتران ماده چوچگزار، کبوتر ماده دیگری را به نام بیرنگ و یا پتکی نگه می دارند. معمولا بال این کبوتر را قیچی می کنند و وقتی که می خواهند خیلی کبوتر را دوباره بنشانند، این کبوتر ماده را به هوا گرفته از کبوتران دعوت می کنند که بنشینند. در خیلپرانی همه کبوتران نرن و با همان یک کبوتر ماده جوره می باشند. کبوتر پتکی همیشه بالش قیچی و با کبوتران نر جوره، ولی از نرها جدا نگهداری می شود. این که خوردن گوشت کبوتر از نظر شریعت اسلام چگونه است، در این مورد نورالله کوثر یک تن از عالمان دین میگوید.
از نگاه شریعت خوردن از گوشت حلال است، هیچ نوع ممانعت در هیچ حالت نداره، چی کبوتر زیارت باشه، چی کبوتر حرمین شریفین باشه، چی کبوتر مزار سخی باشه، چی کبوتر شاه دوشمشیره و یا کبوترهایی که در کل کره زمین است، چون در فرمول شریعت هر پرنده که گوشت خور نباشه خوردن گوشت از جایز است. یک جمله پرنده های گوشت خور نیست. نگاه کردن کبوتر جایز، ولی پراندنش با بالا سر بام بردن سبب اذیت مردم میشه و به حرمت های دیگه می انجامه، به او عنوان نگاه کردنش نارواست. اصلا کبوتر های سفید و سیاه و امثال ازی این مربوط به موجن و نسلش است، هیچ اصل شرعی نداره قضایه، فقط جن از بعضی جا نسل سفید نسل به نسل رویده و نسل به نسل تولید مثل کرده و طبعا از کبوتر سفید سفید میروید و از کبوتر سیاه سیاه معمولا میروید. مثلا در روضه سخی مزار معمولا کبوتر های سفید بیشتر است، اونجا چون نسل سفید از چندین قرن به این طرف بوده از اون خاطر کبوترش بیشتر سپید است، ولی در شاید شمشیره بینه بیشتر با سیاست. در حرمین شریفین هم سیاست هم در مکه و مدینه هم کبوترهای سپید است.
طول عمر متوسط کبوتران 15 سال می باشد، ولی بعضی از جنس کبوتران تا 40 سال زنده بوده می توانند. کبوتران پریشی خانگی الا 1800 کیلومتر خانه خود را یافت می توانند. به همین منظور در قدیم ها این کبوتران را از خانه اش دور نموده و از آنجا در پایش نامه می بستند. کبوتر
خوب شنونده های عزیز، با امید این که داشته های برنامه را با دقت شنیده باشید، برنامه را اختتام می بخشیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، علا یار و مددگارتان. کبوتر می دانم.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
خوب و بد را امتیاز نیست در بازار دهر، می شود در یک ترازو سنگ با گوهر طرف. اما جا دکان رنگ است، اما جا دکان رنگ است، اما رنگ می فروشد، اما جا دکان رنگ است، اما رنگ می فروشد، دل من بشیش سوزد، دل من بشیش سوزد، اما سامی بگوشد، دل من بشیش سوزد، اما سامی بگوشد.
سوزد با محیط ما بدین دل نکن دل نکاس با کاس نسوزد با محیط ما بدین که غزال چوچش را غزال چوچش را با پلنگ می فروشد غزال چوچش را با پلنگ می فروشد اما جا دکان رنگش اما رنگ می فروشد